سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. در واکنش به نشست دوحه، فعالان حقوق زن با برپایی اعتراضات می‌خواهند که طالبان به رسمیت شناخته نشوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که عملیات نظامی را علیه تهاجم روسیه بدون تیاره‌های غرب انجام خواهد داد. و عزیز عمر شجدافر سفارت افغانستان در قزاقستان میگوید طالبان به تفاهم و دریافت یک راه حل معقول سیاسی باورمند نیستند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدین. امروز یک شنبه 30 ماه اپریل سال 2023 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز در کنار خبرهای مهم جهان، همکارم ژیلا نوری در استودیو هست. تازه‌ترین خبرها را در مورد اعتراضات فعالین زن به نشست دوحه در مورد وضعیت افغانستان و میزبانی ملل متحد گزارش خواهد داد. وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان در موضوع بحث با خانم نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زنان در ایالت ویرجینیا آمریکا است، که ایشان تحلیلشان را در مورد چگونگی اعمال فشار ملل متحد بر طالبان برای لغو تخطی‌های حقوق بشری و سرکوبی آزادی‌های زنان توسط این گروه را خواهد کرد. با ما همراه باشید. نخست با مطالبی از افغانستان. شماری از پناهندگان افغان در پاکستان به شمول مدافعان حقوق زن در آستانه برگزاری نشست به میزبانی سازمان ملل متحد درباره افغانستان در دوحه دست به تظاهرات زده و گفتند که به رسمیت شناختن طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به تروریسم و دهشت‌افکنی است. همکارم ژیلا نوری قسمی که گفتم در استودیو با من هست و گزارش‌های مربوط را دنبال کرده. از ژیلا جان خسته نباشین. خواسته های معترضین از جامعه جهانی پیش از این نشست دوحه چی است؟
تشکر خواهی احمدی. معترضان که شمارشان به ده ها نفر می رسید، صبح روز یک شنبه در شهر اسلام آباد گرد هم جمع شدند و شعارهای عدالت، مرگ بر استبداد، طالبان را به رسمیت نشناسید، خاموشی مرگ است، ما زنان افغان هنوز زنده هستیم را سر دادند. آنها جامعه بین المللی و ملل متحد می خواهند تا از خواسته های مردم افغان حمایت کنند و نباید دستاوردهای زنان دختران افغان نادیده بگیرند. شماری از بانوان معترض در صحبت با صدای آمریکا نگرانی خود را با ما شریک ساختند.
نباید طالبان به رسمیت شناخته شوند. به رسمیت شناختن طالبان یعنی تباهی یک کشور و عقب ماندگی یک کشور. ما باید مانی این کار شویم.
امروز 30 اپریل جمعی از دختران و زنان در پاکستان جمع شدند تا اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند، زیرا از حاکمیت طالبان حدود یک سال بیشتر میشه که بر افغانستان حاکم هستند، اما سرنوشت زنان و دختران افغانستان مشخص نیست.
اعتراض امروز ما به خاطر ازی است که جهان باید صدای زنان افغانستان را بشنوند، در کنار مردم افغانستان استاده شوند و طالبان را به رسمیت نشناسند. و از طالبان در این دو سال که حکومت به دست گرفتن در افغانستان زنان به حاشیه کشاندن، زنان حذف کردن. سما از جهانی است که لطفاً به صدای مردم افغانستان گوش بدین، لطفاً در کنار مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان استاده شوین.
معترضین با صدور قطعنامه ابراز داشتن که منس مهاجرین افغان که در فاجعه بشری به سر میبرن و رنج ترک کشورشان هر روز تجربه میکنن، سازمان ملل متحد میخوان تا طالبان را به رسمیت نشناسن و ازی بیشتر باعث رنج مردم افغانستان نگردن. آنها همچنان شهروندان افغانستان در سراسر جهان خواستن که اجازه ندهند که یک بار دیگر با سرنوشتشان بازی شود و آنان باید برای سرنوشت آیندهشان قیام کرده و صدای خود را به گوش جهان برسانند. این معترضان خواستار مسدود شدن دفتر سیاسی طالبان در دوحه شدند و تاکید کردن که برای شناختن طالبان مشروعیت بخشیدن به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و تبعیض آشکار جنسیتی می باشد. اعتراض‌ها در حال صورت گرفت که ایالات متحده مکرراً تاکید کرده که بحث به مشروعیت شناختن حکومت طالبان ده دقیقه نداره و ملل متحد نیز ابراز نموده که هدف عمده نشست دوحه برای شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. و آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد نیز در یک توییت ابراز داشت که محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان توسط طالبان در افغانستان غیر قابل قبول است. آقای احمدی
تشکر جلا جان، خسته نباشین، لطف کردین که این گزارش را ارائه کردین. طوری که همکارم در گزارش ذکر کرد، منشی عمومی سازمان ملل متحد یک روز قبل از نشست دوحه درباره وضعیت افغانستان بار دیگر بر لغو محدودیت‌های اعمال شده بر کار زنان در حاکمیت طالبان تاکید کرد. قرار است آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میزبان نشستی برای ارزیابی وضعیت افغانستان در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیش رو در دوحه پایتخت قطر باشد. سخنگوی گوترش اخیراً گفت که بر اساس منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناختن یک دولت صلاحیت کشورهای عضو ملل متحد است. برای بحث پیرامون اهمیت برگزاری نشست دوحه و چگونگی اعمال فشار ملل متحد بر طالبان در لغو سرکوبی آزادی های زنان بارز معذرت، با خانم نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان در ویرجینیای آمریکا صحبت میکنیم. سلام خانم جمشیدی، روزتان بخیر. برگزاری نشست دوحه چقدر میتونه بر طالبان فشار بیاره تا این گروه رویکردهای سرکوبگرانه خود را علیه حقوق و آزادی های زنان لغو بکنه؟
حالی من فکر میکنم بسیار میتونه تأثیر بگذاره، به خصوص بعد از تمام اعتراضاتی که صورت گرفت، بعد از تمام ای راه پیمایی های اعتراض‌آمیزی که ما میبینیم همین حال امروز در 15 شهر دنیا در حقیقت برگزار میشه و تمام بیانیه ها و واکنش هایی که از جانب مردم افغانستان در قدم اول و بعد زن های افغانستان به خصوص صورت گرفت، حالی میتونه به نفع مردم افغانستان باشه. من فکر میکنم سازمان ملل و جامعه جهانی بازی میخواستن در رابطه با مردم افغانستان روی دست بگیرن و او هم از نیاز مردم افغانستان که کشور در بحران بشری به سر میبره، مردم در گرسنگی به سر میبرن که واقعیت هم داره، به نوعی باید سازمان ملل اونجا باشه و امداد رسانی های خود همچنان ادامه بده. از این مسائل میخواستن به نوعی بازی سر مردم افغانستان صورت بگیره و مسئله تعامل رو به رسمیت شناختن مردم طالبا روی و بحث بشه که با تمام این اعتراضاتی که صورت گرفت از جوانب مختلف، من فقط نمیگم امتیاز فقط به زنهای افغانستان نمیدم، بله اونها هستن که بیشتر از همه صدای خود رو بلند کردن، بله تمام مردم افغانستان از سیاسیون گرفته تا تمام فعالین اقتصادی و مدنی در حقیقت در این مقابل واکنش نشان دادن. بعد از تمام این واکنش ها، این برای مثال برای سازمان ملل یک مساله حیثیتی می باشه، اونها علاقه ندارن که حیثیت اینها و اعتبار اینها پیش روی دنیا خدشه‌دار بشه. بله. و حالی من فکر میکنم این دیگه به نفع مردم افغانستان هست.
خانم جمشیدی، برز مذارت، به نظرتان این اهرم های فشار ملل متحد در این جلسه بر طالبان چه خواهد بود؟ آیا امکان داره که ملل متحد تعزیرات بر طالبان وضع بکنه و این تعزیرات به نظرتان چی خواهد بود با توجه به اینکه افغانستان با بحران بشری و اقتصادی مواجه است؟
به نظر من یک مسئله مهمه که این بار دیگه امکان داره اتفاق بفته اینه که سازمان ملل از این نقش اینجوری خود میآید بیرون. در حقیقت در حدود دو سال گذشته سازمان ملل نقش یک اینجوری بازی کرد که از یک جانب پول میگیره و به جانب دیگه خرج میکنه، یک تعداد امداد رسانی میکنه که او هر اینجوری کوچکی میتونست بکنه، او هم تحت نظارت کامل و کنترل کامل طالبان و به شکل کاملا ناقص. حال دیگه زمان از او رسیده که سازمان ملل همون نقش میانجیگری خود در حقیقت ایفا خواهد کرد با همین نشستی که صورت گرفته و با اعتراضاتی که در مقابل این نشست برخواسته. این بار سازمان ملل کشورهای عضو دوره هم خواهد آورد و بر اساس بدون شک اینها منافع خود را همیشه در نظر خواهند گرفت، اما بر کشورهای عضو یک عهدنامه ثابت، یک راهکار ثابت حداقل روی دست خواهند گرفت که بر اساس از اون سازمان ملل قدم بر خواهد داشت. حالا فکر میکنم سازمان ملل در حال احیای همون نقش اساسی
خود کامل باشه. به نظر میرسه که این نشست تنها متمرکز بر روی وضعیت زنان نخواهد بود. قسمی که امین محمد معاون منشی شورای سازمان ملل متحد چند روز پیش گفت که ملل متحد روی کرده بر روی ارزش‌های حقوق بشری همیشه در تعامل با طالبان مطرح کرده، در حالی که کشورهای منطقه به ویژه همسایه موضوعات نگرانی‌های امنیتی رو مطرح کرده. اخیراً هم سازمان همکاری‌های شانگهای گفته که گروه‌های دهشت‌افکن به ویژه داعش در آسیای مرکزی از طریق افغانستان فعال شده. چه فکر می‌کنین؟ آیا این نگرانی‌های امنیتی در این نشست مطرح خواهد شد و فکر می‌کنین غالب خواهد شد بر موضوع زنان؟
من متاسفانه فکر میکنم بله، با اینکه موضوع زنها بسیار برجسته شد و من فکر میکنم در رأس مسائل روی میز خواهد بود، اما بله مسئله امنیتی مسئله دغدغه کشورهای عضو، همون رقم که گفتم سازمان ملل کار خواهد کرد که کشورهای عضو به او رأی بدن. بنابراین مسئله از این جایی که امنیت و خصوص امنیت منطقه یکی از دغدغه های کشورهای عضو میباشه، بله این روی میز خواهد بود. اما در دورنمای آنچه که در مسائل حقوق بشری در افغانستان اتفاق میفته، کشورهای عضو از نگاه امنیتی هم نگران میسازه. نقض حقوق بشر بی‌ثباتی به دنبال داره، گرسنگی بی‌ثباتی به دنبال داره، مسائل حقوق بشری زنها و کشتار فراقانونی که من آنچه اسمش فراقانونی میگذارن، تمام اینها بی‌ثباتی و ناامنی رو به دنبال داره و باعث تشکیل گروه های مخالف میشه. بنابراین من فکر میکنم بله مسائل امنیتی جزء مسائل عمده می باشه، اما حداقل این بار مسائل حقوق بشر در رأس تمام مسائل روی سر میز خواهد بود.
اگر کوتاه بسیار مختصر بفرمایید که زنان افغان در شرایط امروز علاوه بر این که مظاهره میکنن، فریاد خود را بلند میکنن، چه کار دیگه ای میتونن انجام بدن؟
به نظر من زنهای افغانستان احتیاج هست که از تمام همین جنبش هایی که ایجاد شده یک جنبش واحد ایجاد بکنن که تحت یک چتر با یک هدف مشخص پیش رو بره. من فکر میکنم که زنهای افغانستان نقش خود رو تا به ایروز بسیار به خوبی انجام دادن، اما احتیاج هست که این جنبش های پراکنده به یک جنبش واحد تبدیل بشه و مسائل افغانستان و مسائل عمده و اساسی زنهای افغانستان هدف اصلی تمام زنها باشه از هر گروهی که هستن. به نظر من احتیاج هست که زنهای افغانستان از این چند رستگی که متاسفانه بیشتر روی خطوط قومی میچرخه بیرون بیاین و فقط روی درد مشترکی که در خانه هر کدوم هست روی از این تمرکز بکنن.
تشکر از خانم نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زنان در ایالت ویرجینیای آمریکا، در بحث امروز دیدگاه خود را مطرح کردن. موفق و کامیاب باشید. با ادامه خبرها ای از افغانستان، مقامات طالبان میگویند که یک شرکت بین المللی به نام یاسر باسر رسما صادرات گاز طبیعی ترکمنستان به پاکستان را از طریق افغانستان آغاز کرده است. رادیو آزادی گزارش داده است که دفتر والی طالبان در قندهار با نشر یک خبرنامه گفته که روز گذشته طی مراسمی در شوراندوم قندهار این روند رسما آغاز شد. طبق این خبر محمد یونس مهمند رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این مراسم گفت که صادرات گاز طبیعی از ترکمنستان پس از 1830 کیلومتر از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می شود. گفته می شود که در گام نخست 50 محموله گاز از طریق سپین بولدک قندهار به پاکستان ارسال شده است. عزیز عمر شارژ دافر سفارت افغانستان در قزاقستان میگوید طالبان به تفاهم و دریافت یک راه حل معقول سیاسی باورمند نیستند. آقای عمر میافزاید که از دید مسائل بین المللی، چارتر یا منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الدول امکان به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. آقای عمر در مصاحبه با همکارم نجیب خلیل در پاسخ به اینکه پیامت دور دوم مذاکرات صلح افغانستان چه خواهد بود چنین گفت:
متاسفانه به احتمال بسیار زیاد این نشست‌ها یک رای حل اساسی و زودنگام برای افغانستان در پیش روی نداره. این نشست ها اکثرا نشست های تشریفاتی بوده و یک بازتاب و یک نتیجه محسوس تا به حال به دست نامده، ولی نفسی همی که روند سیاسی دوباره آغاز گردیده و روند گفتگوهای بین افغانی این یک چیز بسیار مهم است و این را آدم میتونه با یک دید مثبت ببینه و اکثر خارجی ها و کشورهای که بازی های کلان در دنیا میکنن اینا اکثرشان به این باور هستند که امی مذاکرات یک رهبری و اینیشیتیف خود افغان ها باشه و باید اینا به یک نتیجه برسن. دیده شوه همچنانی که نماینده خاص فدراتیف روسیه هفته گذشته یک اظهاراتی داشت در مورد نشست دوحه، بسیار خوشبین نبود و گفت که نتیجه بسیار زود محسوس نیست. یک دلیل عمده از این طرف طالبان است که اینا به هیچ نوع تفاهم و یک رای حل معقول سیاسی نه باورمند هستند و نه می خواهند که یک پیشرفت سیاسی بیاید. از امی خل قدرت و خل نظامی که در افغانستان با وجود آمده، اینا فکر کنم یک تعداد زیادشان به فکر زارندوزی و منافع شخصی خودشان هستند.
تشکر. از کشورهای منطقه یاد کردین، آیا کشورهای منطقه واقعا خواهان ایجاد صلح در افغانستان هستند یا ای که بیشتر به منفعت خود کار میکنند؟
ببینین شما، ما اگر مختصراً تاریخچه 20 سال گذشته افغانستان را ببینیم، تمام کشورهای منطقه در بازی های سیاسی اقتصادی افغانستان بیشترین نفع بردن. اینا میلیون ها دلار چی در بخش پروژه های انرژی، چی در سایر بخش های اقتصادی، خصوصا در بخش کپاسیتی بیلدینگ یا ظرفیت سازی، میلیون ها دلار از کشورهای دونر به دست آوردن و در ایجا منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادیشان بود. ولی حال بعد از این تحول و تصرف کابل توسط طالبا، دیده میشه که اینا همو حساسیت امنیتی خود بسیار در نظر دارن، تنها میخواین فوکس داشته باشن به افغانستان من حیث یک مارکت اقتصادی و یک مارکت مصرفی 30 میلیون نفری.
آقای عمر، شما قبلا اشاره کردین که اگر گفتین اگر حکومت طالبا به رسمیت شناخته شود، اما طوری که میگین جامعه جهانی و تمام جهان سر طالبا صدا کردن ایره که باید حکومت مشمول بسازن، حقوق اقلیت ها را به رسمیت، حقوق تمام مردم افغانستان و خصوص اقلیت ها را برشان احترام قائل شود، مکاتب دخترها، کار کردن زنها، همه این مسائل است که اینا بحث شرط ماندن باید به رسمیت شناخته شود. و شما شنیدین اخیراً که خانم امینه محمد، یکی از مقام های ملل متحد، گفت که باید مسئله به رسمیت شناختن طالبا به بررسی گرفته شود. چقدر فکر میکنین در شرایط کنونی، در همچه وضعیتی که در افغانستان جریان داره، امکان از این موجود است که طالبا به رسمیت شناخته شوند؟
امکان آدم ایر اگر از دیدی امو مسائل بین‌المللی و چارتر ملل متحد ببینه و همچنان امو حقوق بین دول، امکان به رسمیت شناختن طالبا به چند دلیل صفر است. دلیل اول، اینا از نتیجه یک مذاکرات صلح بیرون نامدن که قدرت به اینا انتقال بیفت. نفس گرفتن قدرت از اینا مشکل داره. اینا به طور نظامی آمدن اشغال کردن و این مخالف تمام بندها و چارتر ملل متحد و حقوق بین الدول است. این یک کشور دموکراتیک نمیتونه باشه. این از لحاظ نظامی آمده و قدرت تصرف شده. و بعد شما میبینین که بدون هیچ یک دلیل معقول، طالبا اکثرا به مسائلی که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده، چی در کشورهای شرقی، چی در کشورهای غربی و چی در کشورهای اسلامی، اینا به تمامی از این مخالفت میکنن. و ما گیریم طالبا از دید عقیدتی یا مذهبی با کشورهای شرقی و غربی مشکل داشته باشن، ولی این وضعیتی که اینا ایجاد کردن در هیچ کشور 57 عضو OIC یا کشورهای کنفرانس اسلامی هم دیده نمیشه.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز شنبه گفت کیف عملیات ضد تهاجمی را بر نیروهای روسیه با وجود دریافت نکردن تیارات جنگی غربی انجام خواهد داد. زلنسکی در مناسبت‌های مختلف برای توسعه دریافت کمک نظامی غرب برای اوکراین تقاضا کرده است. زلنسکی گفت این تیارات جنگی به آنها کمک زیاد خواهد کرد، اما همچنین می‌داند که عملیات ضد تهاجمی را نمی‌تواند بیشتر منتظر بسازد. رئیس جمهور اوکراین که با خبرنگاران در کیف صحبت می‌کرد، افزود که کشورهایی هستند که تیارات جنگی F-16 و سایر انواع طیارات غربی را دارند که آماده تحویل دهی برای کمک به آن کشور است. و از این کشورها نامی نبرد. نیروی هوایی اوکراین تنها مجهز به طیارات جنگی دوره شوروی سابق است. زلنسکی قبلا در 20 اپریل در دیدار با منشی عمومی ناتو گفته بود که حالا وقت آن است که این ائتلاف نظامی درهای خود را برای عضویت اوکراین باز کند. حملات هوایی و توپخانه‌ای روز شنبه شهر خارتوم پایتخت سودان را در حالی تکان داد که این کشور با وجود برقراری آتش بس وارد سومین هفته جنگ نیروهای نظامی رقیب با اورلیان کشور شده است. این جنگ باعث متواری شدن مردم و تجدید هشدارهای از بی‌ثباتی وسیع‌تر در صورت عدم توقف جنگ شده است. یک نماینده ویژه ملل متحد اظهار امیدواری اندکی کرده است و گفته است که طرف‌های درگیر جنگ سودان تا به حال هیچ نشانه دال بر سازش برای مذاکره نشان ندادند. تا به حال تاریخی نیز برای مذاکره تعیین نشده است. صدها تن از مردم سودان از نبرد بین اردوی این کشور و نیروهای شبه نظامی به نام حمایت سریع که از 15 ماه اپریل آغاز شد کشته شدند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. یک جراح پیوند اعضای بدن در ایالت نیویورک آمریکا در حال آمادگی گرفتن و رفتن به اوکراین است، جایی که او با دکتران برای کمک به بیماران گیرمانده در جنگ روسیه علیه اوکراین کار میکند. دکتر رابرت مونتگومری همچنین در حال جمع‌آوری پول برای خرید تجهیزات طبی برای یک شفاخانه در شهر لفیف است. گزارش ارینا سلاموکو خبرنگار صدای آمریکا را همکارم نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
دکتر رابرت مونتگومری جراح است که به خاطر 10 پیوند گرده در یک روز توجه جهانی را به خود جلب کرد. در مجموع او بیش از 2000 عمل جراحی پیوند گرده انجام داده است. در بهار سال 2022 اندکی پس از حمله روسیه به اوکراین او تصمیم گرفت به مریضان آنجا کمک کند.
فکر نمی کردم که اظهار همدردی یا صحبت کردن در مورد آن کافی باشد، بلکه این یکی از مواردی بود که نیاز به کمک مستقیم داشت.
مونتگومری با کمک یک همکار پولندی خود به صورت آنلاین با جراحان اوکراینی ملاقات کرد که با او پیشنهاد کردند برای انجام جراحی به اوکراین سفر کند.
وقتی به لویف رسیدیم همه چراغ‌ها خاموش بود. صبح روز بعد ما دو عمل جراحی داشتیم که برنامه ریزی شده بود، بنابراین فقط چند ساعت خوابیدم و بعد شروع به کار کردم.
ایهور اومنی جراح اوکراینی که از مونتگومری دعوت کرد تا به اوکراین بیاید از وی پرسید که آیا او از بودن در منطقه جنگی می ترسد؟
و جوابش را خوب به خاطر داشتم که گفت میدانید که من خودم عمل پیوند قلب داشتم و زمانی که قلب جدید پیدا کردم متوجه شدم که فرصت بیشتری برای زیستن دارم و من میخواهم از این فرصت برای کمک به افرادی که با آن نیاز دارند استفاده کنم.
مونتگومری یک هفته را در لویف گذراند و 4 عمل جراحی پیوند انجام داد. او میگوید همه آنها موفق بود و میگوید راه های دیگری نیز برای کمک پیدا کرده است.
در تمام مدت که آنجا بودم چیزهایی را یادداشت میکردم که میتوانست از ابزارها و تجهیزات جدید بهره‌مند شود. بنابراین همه آن چیزها را یادداشت کردم، چون احساس میکردم وقتی به ایالات متحده برمیگردم میتوانم مقدار پول جمع آوری کنم.
مونتگومری در بازگشت به خانه توانست حدود $300,000 جمع آوری کند که کلینیک او برای شفاخانه اوکراین تجهیزات خرید. او دومین سفر خود را در ماه اکتبر سال 2022 به اوکراین انجام داد. مونتگومری می گوید که گلوله باری مسلسل بر تأسیسات انرژی و دیگر ساختمان ها کار را بسیار پر از تشویش و دشوار کرده است.
چراغ‌ها خاموش می‌شود، جنراتورها باید روشن شود. وقتی همه چیز تاریک می‌شود و دستگاه‌های تنفس مصنوعی متوقف می‌شود، دستگاه‌های آزمایش قلب متوقف می‌شود. وحشتناک است، اما باید در آن شرایط کار کرد.
اکنون مونتگومری با هدف کمک به اوکراینی‌هایی که نیاز به عملیات و درمان روانی دارند، برای سومین سفر خود به اوکراین آماده می‌شود. او همچنین در حال جمع‌آوری پول برای پروژه‌های مشترک بین شفاخانه خود در نیویورک و مرکز تداوی نیزلامنی در لویف است.
مطبوعات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با کدام چالش ها مواجه هست؟ مکس بر محدودیت های دست و پاگیر طالبان بر رسانه ها، تنگ شدن فضای کار رسانه‌ای در افغانستان، وضعیت نامعلوم و فرار خبرنگاران افغان، سانسور و خودسانسوری رسانه ها، مشکلات اقتصادی رسانه ها و دست اندرکاران رسانه‌ای، خشونت علیه خبرنگاران، گزارش های ویژه، مصاحبه ها و تحلیل ها را در ویژه برنامه روز جهانی مطبوعات به تاریخ 3 می برابر با 13 سور در نشرات ماهواره‌ای دیجیتالی و رادیویی صدای آمریکا دنبال کنید.
مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند که بیش از 500 هکتار زمین در آن ولایت توت زمینی کش شده که حاصلات آن در یک سال به حدود 1000 تن میرسد. سید عارف قتالی از شهر هرات گزارش میده.
وکیل احمد یک تن از دهقانان در ولسوالی انجیل ولایت هرات از 6 سال به این سو در 4 جریب زمین خود توت زمینی کشت میکند. او از سایر کشاورزان نیز میخواهد که به کشت این گیاه روی بیاورند. و ای با خرسندی از میزان و حاصلات خود در سال جاری میگوید روزانه 150 تا 200 کیلو توت زمینی را به بازار عرضه میکند.
کشت آلاری است، زحمت اگه میکشیم لقمه نون آلاری به دست میاریم. خیلی خوب از این کشت رزیم، الحمدلله فضل خدا از روزی که این کشت بکدیم به کل فوق‌العاده گزاره ما هم میشه، زندگی ما هم به خوبی میگذره.
او در فصل جمع‌آوری محصولات توت زمینی روزانه برای 10 تا 15 نفر فرصت کار را نیز فراهم ساخته است.
از هفته صبح میایم سر کارم توت فرنگی میچینیم. خوب سرگرمیم، ما اینجا میایم خرج خانواده خودمون توت فرنگی پالی آجی آقا کار میکنیم، اونجا توت فرنگی در میاریم. آدم غریب کارگر هستیم، اگه بیل باشیم به کار باشیم برای اعتیاد و برای مواد مخدر بریم ویلگرد چونیم که خوب نیست.
اما کمبود آب یک مشکل جدی در برابر کشت انگیو است. برخی کشاورزان میگن اگر این چالش برطرف شود دهقانان بیشتر به کشت توت زمینی روی میآورند.
در همین قریه ما در آغاز 2 جریب الی 3 جریب بود، فعلا در حدود شاید 30 الی 40 هکتار ما توت فرنگی داشته باشیم که این مردم روز به روز گسترش می یابد کشت توت زمینی، چون یک کشت پر فیض و پر برکت و کشت پر محصولیه.
مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات میگویند در حدود 500 هکتار زمین در این ولایت توت زمینی کشت شده و این کشتزارها سالانه بیش از 1000 تن حاصل میدهد.
خوشبختانه به هرات کشت کوکنار به صفر تقرب پیدا کرده، کشت کوکناری وجود نداره انشاءالله و همین توت فرنگی به صلاح میتونه بسیار جایگزین خوبی برای کشت کوکنار و سایر مواد مخدر در هرات باشه و هم توت فرنگی به صلاح زمان به پختگی میرسه که هیچ میوه نیه، مارکت خوب داره، بازار خوب داره.
گفتنیست که کشت توت زمینی در ولسوالی های انجیل، گذره، کروخ، پوریان و زندجان ولایت هرات رونق بیشتر پیدا کرده است. سید عارف قتالی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، هرات.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بیننده‌های گرامی، این بود داشته‌های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا نشر می‌شود. روزتان بخیر.